أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته اجمالی از شرایط سیاسی فرهنگی دوران امامت امام سجاد علیه السلام رو مورد بررسی قرار دادیم. تأکیدمون بر مباحث تاریخی از آن روز که پیشتر هم گفتیم بحث‌های تاریخ تفکر بدون پس‌زمینه‌های تاریخی اجتماعی و سیاسی ممکن نیست. حقیقتاً فهم عبارات، فهم حرکات فرهنگی یک شخصیت بسیار تابع موقعیتی است که اون شخصیت در او زیست میکنه و ما معمولاً وقتی اون فکر و اون حرکت رو از شرایط تاریخیش میبریم بسیاری از معانی اون الفاظ گم میشه و از بین میره. این است که من بارها تأکید کردم ما در بحث‌های تاریخ تفکرمون باید حتما مقوله مطالعات اجتماعی رو مد نظر قرار بدیم. با این پس‌زمینه حالا وارد میشیم حرکت کلامی و فکری امام سجاد علیه السلام رو در حدود 34 سال امامت اون بزرگوار میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. می‌دانیم که یکی از بلندترین دوران امامت ائمه اطهار همین دوره امامت امام زین العابدین است و باید بگیم یکی از حساس‌ترین بلکه به گمان من حساس‌ترین دوره از دوره‌های امامت همین دوره است که اون حضرت در اون زیست می‌کنند و رسالتی که به عهده حضرت در این سلسله ادوار امامان ائمه است بسیار دقیق و ظریفه. پیشتر اشاره کردیم که شرایط امامت امام سجاد علیه السلام آغازش با چند مسئله جدی در واقع همراه است. یک، آشوب‌های بزرگ و پراکندگی و درگیری‌های درونی سیاسی جامعه اسلامی است که این طبیعتاً رسالت امام رو به خصوص در 10 سال اول امامت بلکه از سال 61 تا حدود سال 73 و 74 با دشواری‌های ویژه‌ای همراه می‌کنه. نکته دوم، شرایط تغییر سیاسی است که به عنوان تنها بازمانده از خاندان سیدالشهدا حضرت این رسالت رو بر دوش دارن که خودشون و یاران خودشون رو حفظ کنند و مراقبت‌های شدید به گونه‌ای بوده که اخبار و اطلاعاتی که از اون دوره بر جای مانده حکومت حتی مسائل شخصی حضرت رو هم ردیابی می‌کرده که این هم حالا در تواریخ در روز حضرت وجود داره، دوستان میتونن ببینن. نکته سوم که جلسه گذشته بیشتر روی صحبت کردیم تلاش عبدالملک ابن مروان برای ایجاد یک ایدئولوژی جدید رسمی در جامعه اسلامی است به دلیل موقعیت علمیش و شرایطی که بعد از عاشورا و انحطاط بنی امیه به وجود آمده. او در واقع بنی مروان رو با یک چهره فرهنگی و دینی آغاز میکنه. اشاره کردیم در دوران خلافت او بیشترین مفاهیم و پایه‌های فکری اهل سنت گذاشته شد. طبعا این رسالتی برای امام سجاد هست در مقابله با این شرایط. نکته چهارم که کمتر بهش پرداختیم و الان اشاره میکنم شرایط اخلاقی و فساد اجتماعی جامعه اون روز هست در همین دوران حکومت یزید به بعد، به خصوص در این دوران، حادثه ای و حوادثی در جامعه اسلامی به خصوص در مکه و مدینه رخ داده که سبب شده بسیاری از تاریخ نگاران این دوره رو به عنوان یک دوره عطف تاریخی در باب مسائل فرهنگی و اخلاقی تلقی کنند. یک کتابی آقای دکتر شوقی ضیف نوشته که نمیدونم دوستان دیدن یا نه، که مربوط به همین وضعیت به اصطلاح فسادهای اخلاقی به خصوص مسئله غنا و لهو و لعب در مکه و مدینه است. عنوان این کتاب هست الشعر والغنا فی المدینه و مکه به اصل بنی امیه. در این کتاب شوقی ضیف اسناد و مدارکی رو ارائه داده که خیلی قابل توجه هست که در همین دوره خاص در واقع جریان مغنیه ها در مدینه به خصوص اونقدر زیاد میشه که صدای مغنیه ها از خونه ها بلند میشه. حتی در اونجا از مدارک مختلف نقل میکنه که عایشه دختر طلحه خانش رو به عنوان یک محلی برای غنا درست کرده بود، از مغنیه های معروف دعوت میکرد، جلسه های مختلف زن و مرد تشکیل میداد و مجالس غنا در خانه اون انقدر شدید بود که صداش اطراف رو میپوشوند و اذیت میکرد. این کتاب خواندنی است. در کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی جلد 8 هم اگر اونجا دوستان مراجعه کنن در باب همین وضعیت فساد اخلاقی و مسائل لهو و لعب در مدینه و اسکرن مسعودی هم در مروج الذهب در جلد 3 صفحه 67 اشاره به این نکته داره. وضعیت انحطاط اخلاقی در این دوره چند ساله اواخر حکومت معاویه به خصوص در دوران در واقع یزید و پس از یزید در حجاز به خصوص در مدینه این بسیار قابل توجه است. تعبیری که ابوالفرج اصفهانی داره این است که میگه در محیط مدینه نه عالمان آوازخوان رو زشت می‌دونستن و نه حتی زاهدان از این نکته نهی می‌کردن. یه تعبیری شوقی ضعیف در اونجا داره، یادم نیست از کجا نقل می‌کنه، میگه در اونجا حتی در بعضی از این محافل عالمان مدینه هم مشارکت میکردن و توی این مجالس میرفتن. این یه نقطه عطف مهم در اون دوره است که تقریبا مورخان رو حساس کرده که چه اتفاقی در مدینه، اونم پایتخت فرهنگی جهان اسلام، افتاده. مدینه تو نبی. این هم یه نکته است که بحث فساد اخلاقی است که امام سجاد علیه السلام در ترویج فرهنگ اخلاقی و تأکید بر اصول اخلاقی وقتی پافشاری میکنن این معنادار هست. نکته دیگری که خب اون بله اون دیگه حالا باید از نظر تاریخی بررسی بشه، اون سندیتی نداره. از این موارد حالا تحقیق هم کردن، دیدید حتما در مورد این مورد بعضی از مورخان نظر دادن و اثبات کردن که چنین چیزی صحیح نیست و درست نیست. یک نقل بیشتر در باب ایشون نداریم، اون نقل هم محل بحث و گفتگو است، یعنی نیازمند به نقل تاریخی است. ولی مسئله شرایط مدینه و مسئله بحث فساد اخلاقی در مدینه فراتر از بحث یک نفر یا چند نفر هست، یک فرهنگ در اون زمان هست. از اینها بگذریم، اون نکته‌ای که افزون بر اینها قبلا هم تقریبا به تفصیل صحبت کردیم و اون این بود که به چند دلیل شخصیت امام سجاد علیه السلام تا زمان فوت محمد ابن حنفیه در حاشیه در واقع جامعه شیعی قرار داره و به گونه ایست که بسیاری از شیعیان از علی ابن ابی طالب و امام حسین علیه السلام گرایش دارند به سمت محمد ابن حنفیه و این جریان بازگشت از محمد به سوی امام سجاد یک فرایند نسبتاً طولانی رو طی میکنه تا جایگاه حضرت تثبیت میشه. سن حضرت در زمان حادثه عاشورا بین 23 تا 25 سال هست، اشاره کردیم. ظاهراً تقیه از نایه سید الشهدا در معرفی حضرت است، به خصوص اینکه بنی امیه اصرار داشتن که کسی از حادثه عاشورا جان سالم به در نبره. وقتی که امام سجاد رو دیدن، هم عبیدالله خیلی تعجب کرد و هم یزید که ما و هم دیگران که بسیار در تاریخ داریم نقش شد که وقتی دیدن حضرت رو تعجب کردن که تو اصلا مگر کسی از عاشورا از کسانی در این سن و سال مونده، از امام حسین مونده، که این نشان میده که باز توطئه خاصی بوده برای حذف کامل فرزندان امام حسین علیه السلام. و شرایط مختلف به هر حال در این دوره هم امام نه شرایط اجتماعی لازم رو برای محوریت رهبری جامعه داره و این به تدریج حاصل میشه و نه خود حضرت چنان که حالا خواهیم گفت بنای بر این حضور داره. در این شرایط امام سجاد علیه السلام یک حرکت فرهنگی تازه ای رو در تحکیم جامعه فرهنگی شیعه و احیای سنت پیامبر آغاز میکند. این نکته بسیار بسیار مهمه. قبلا هم من اشاره کردم که تا حادثه عاشورا اهل بیت عنایت داشتند که به گونه ای رفتار بکنند که جامعه اسلامی اون زمان دچار انشقاق و جدایی نشه، یعنی حرکت رهبری معنوی و فکری رو در درون کل جامعه اسلامی ادامه بدند. حادثه عاشورا اقدام بنی امیه برای جداسازی در واقع جامعه اسلامی از اهل بیت بود. بنی امیه در مقابل اهل بیت موضع صریح گرفتند. حادثه عاشورا به تعبیر بعضی از مؤلفان خود اهل سنت از جمله ابن خلدون و شمشیری بود که خونی رو که ریخت دیگه هیچ وقت این شکاف التیام پیدا نکرد. و از این زمان هست که جامعه شیعه به معنای خاص شکل میگیره. حالا ما با این بیانمون داریم جمع میکنیم بین دو تا قول. قول این که بعضی میگن اصلا ما شیعه نداشتیم تا عاشورا، که ما قبلا گفتیم قرائن برای وجود تشیع از سقیفه وجود داره، و بین این قول که عاشورا مبدع یک تحول جدی بود در جامعه شیعه. میگیم هر دو درست، یعنی تشیع قبل از عاشورا تشیع به صورت یک جامعه منسجم و منحاز از جامعه اسلامی نیست. واقع عاشورا سبب شد که جامعه شیعه خطش رو از خط حاکمیت کاملا جدا کن. جریان صلح امام حسن، یا به تعبیر بعضی از ما بگیم هدنه آتش بس، همراهی امام حسین با محتوای صلح، همه اینا نشون میده که ائمه بنای بر رویارویی و ایجاد شکاف ندارند. اما در ماجرای یزید ماجرا کاملا فرق میکرد. حضرت دیگه تحمل همراهی با شخصیتی مثل یزید رو به عنوان محور جامعه اسلامی نداشتن. طبیعی بود که همراهی نکنند. این عدم همراهی این شکاف رو برای اولین بار ایجاد کرد. از این به بعد جامعه شیعه، مخصوصا جامعه فرهنگی شیعه، به صورت منحاز شکل میگیره و رسالت تشکیل چنین جامعه فکری و فرهنگی بر دوش امام سجاد علیه السلام است. این نکته بسیار مهم است در تاریخ تفکر شیعه. یعنی حضرت از نو جریان فکری فرهنگی رو آغاز کردند که هم شخصیت‌های شیعه رو متوجه کنند نسبت به معارف اهل بیت و سنت حقیقی پیامبر اکرم، و هم جریانهای رقیب رو به گونه ای در مواجهه با اونها بکنن که کاملا این مرز فکری روشن بشه، یعنی یک مرزبندی ایدئولوژیک و عقیدتی میان شیعه و اهل بیت با سایرین ترسیم بشه. پایه های این حرکت هست که حالا بعدا خواهیم دید. امام باقر علیه السلام بر روی این شالوده و فونداسیون هست که معارف شیعه رو بنا میگذارند. تصویر اولی این است که گاهی در تاریخ این است که گویا تا زمان امام باقر هیچ خبری نبود، ایشون ابتدا کردند، حال مقصد تعبیر باقر العلم رو که از اونجا در آوردن که نه هیچ مطلبی نبود از اونجا. این تحلیل غلطی است. دقیقاً حرکت تدریجی و توأم با طمأنینه ولی بنیادی امام سجاد، حال من اشاره خواهم کرد که حرکت فکری شیعه رو به عنوان یک جامعه فکری کاملاً بنا گذاشت. خب حضرت در مقابل این حرکت چه کاری انجام دادند؟ در تاریخ داریم اولین اقدامی که حضرت انجام میدن وقتی وارد مدینه میشن بعد از قضیه عاشورا، انعزال از جامعه است. اول اینکه روشن در واقعه عاشورا، پس از واقعه عاشورا، حضرت هم در مجلس عبیدالله، هم در مجلس یزید و هم در خطبه کوفه و مدینه مواضع خودشون رو تبیین کردن. حتی ما در همونجا موضع گیری کلامی حضرت رو کاملا شاهدیم. اونجایی که عبیدالله بن زیاد وقتی سوال میکنه که اسم چیست، حضرت میفرمان که علی ابن الحسین، سوال میکنه که مگر علی با پدرش در عاشورا خدا او رو نکشت؟ حضرت فرمودن که بل قتله الناس، مردم کشت. حتی به یه شکل دیگرش در مجلس یزید هم تکرار شد. اون گفت نه، خدا کش. حضرت فرمودن الله یتوفى الانفس حین موتها، که این حالا به عنوان یک بحث کاملا که قتل مردم، این منافاتی با اینکه خدا توفی انفس میکنه، خدا کسی رو نمیکشه. بحث جبر رو شما میبینید کاملا در اونجا حضرت در مقابلش میایستن در هر دو مجلس. مضمون خطب هم کاملا نشون میده از اونجایی که حضرت بحث معرفی خودشونو در مسجد جامعه دمشق انجام میدن، که وقتی بالای منبر میرن شروع میکنن من پسر زمزم هستم، من پسر منا هستم، همون خطبه بلند که خودشون رو کاملا معرفی میکنن. من اشاره بعضی از این مواضع خواهم کرد. پس حضرت از آغاز موضع گیری فکری و فرهنگی خودشون رو آغاز میکنن. حتی در مدینه در چند از منابع تاریخی نقل شده، از جمله در تاریخ ابن عساکر در تهذیب الکمال مزی ظاهرا که من دارم، که وقتی اون ابوالمنهال آمد پرسید از حضرت که کیف اصبحت، حضرت در اونجا پاسخ دادن که اگر کسی، چون ابوالمنهال از روات و نزدیکان از تعمیر بود و امام حسین علیه السلام تو دمشق ظاهرن با شنیده بود آمد در دمشق کنار خاندان اهل بیت بود، از حضرت پرسید کیف اصبحت، حضرت فرمودند که اگر کسی نمیداند که ما در چه حالیم، تو که باید بهتر بدونی که ما در چه وضعیتی هستیم. بعد حضرت اونجا ابوالمنهال نقل میکنه که حضرت استدلال کردن و در عبارت داره میگه جوری حرف میزدن که میخواستن بلند صحبت میکردن که هر کس تو خونه است بشنوه، که با فریاد بلند میگفتن که اگر عرب بر عجم مباهات میکنه که ما پیامبر رو داریم و عجم میپذیره، و اگر قریش بر عرب مباهات میکنه که ما پیامبر از ماست و بقیه میپذیرن از قریش، ما هم به قریش مباهات میکنیم که پیامبر از ماست و در خانه ماست و این چنین و اونچنین. و اونجا ابوالمنحال دارد که حضرت جوری حرف میزدن که گویا میخواستن این رو به گوش همه کسانی که در اون منطقه بودند و محل بودند برسونند. میخوام بگم حرکت فکری و معنوی حضرت از خود پس از حادثه عاشورا شروع میشه. حالا تحلیل این خطبه ها، نوع سخنانی که با هر کدام از این گروه ها انجام میدن، خودش قابل در واقع بررسی است. وقتی حضرت وارد مدینه میشن، طبق نقلی که از امام باقر علیه السلام داریم، در رجال کشی این نقل آمده، حضرت در مدینه اقامت نکردند. داره بیت و شعر، یک خانه ای رو از مو زارن، یک به اصطلاح چادری رو در اطراف مدینه نصب کردند. دارد و عدت و سنین در اونجا زندگی میکردند. قرائن تاریخی بر صحت این نقل فراوانه. اول شرایط داخل مدینه، میدانیم که شرایط بسیار ملتهبی است، چون در داخل مدینه عبدالله بن زبیر نفوذ داره، بزرگان از اصحاب مدینه اینا متحد شدن با عبدالله بن زبیر علیه حکومت بنی امیه، میخوان قیام کنند که با عبدالله بن حنظله قصید الملائکه در واقع بیعت میکنند و واقعی حره به وجود میاد. یعنی از سال 61 که عاشوراست تا سال 64 که واقعی حره به وجود میاد و ادامه او که هنوز یک التهاب سیاسی است، زارن حضرت در مدینه نیستند. یعنی ترجیح میدن که در این مدت در حاشیه مدینه باشه. یه شاهد خیلی مهمش هم این است که وقتی که مسلم ابن عقبه، بعد معروف شد به مصرف، مسلم رو گفتن مصرف، یعنی اونقدر در واقع حره در مدینه قتل کرد که به جای مسلم تو مدینه می گفتن مصرف، مثلا معروف هست مصرف، که وقتی آمد که زنان مدینه رو مباح کرد، سه روز اجازه داد به لشکریانش که هر کاری تو مدینه میخواید انجام بدید، که در تاریخ دارد که وقتی آمد در مسجد مدینه پرسید، گفت که علی ابن الحسین رو نمیبینم کجاست، که در نقل ها دارد که مرحوم شیخ مفید دارد که نقل میکنه که این فقط اراده کرد رو علی ابن حسین رو خبر دادن که باید، که بعد اون واقعه به وجود آمد. حضرت وقتی خبر دادن، حضرت از بیرون آمدند که ظاهرا در شهر نبودند. در حال موضع اول حضرت در مواجهه با حرکت جریانهای مقابل ای بود که مدتی سالها از جامعه مدینه کنار بگیرند. دلایلی رو برای این معنا مورخان برشمردند. یکی از دلایل التهاب سیاسی جامعه مدینه است. نکته دوم مراقبت شدید حکومت نسبت به حضرت هست. حضرت میرن در خارج مدینه که هم خودشون از مراقبت بیرون بیان و هم کسانی از شیعیان که میخوان با اونها تماس بگیرند در امان باشند. چون نقل هست که در این دوره حضرت حتی تا کوفه هم آمدند، تا کربلا هم آمدند و رفتند. و این رفت و آمدها یا کسانی که محدودی که با حضرت تماس میگیرند، اینها را از موضع اتهام دور کنند و در ظاهر نشون بدن که یک زاهدی هستند که کاملا از محیط کنار کشیدند. که این رو در همون واقعی که مسلم بن عقبه آمد در مدینه، در واقعی حره، وقتی خواست حمله کنه بهش گفتن، یا خودش گفت که این مردی است که لهو خیرون لا شرفی، اون کاری به کار مردم نداره، رفته یه گوشه‌ای و مشغول عبادت و زهد و اینها هست، تو مسائل سیاسی نیست. توجه کنید که حضرت در این سن، عرض کردم، تنها باقی مانده خاندان سید الشهدا از رجال هستند. نکته دیگری که وجود داشت محدودیت دوستان حضرت بود. در یک نقل که کشی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند که 3 نفر ارتد الناس بعد قتل الحسین الا 3، تنها 3 نفر باقی موندن: ابو خالد کابلیس، یحیی بن ام طفیل و جبیر بن مطعم. در بعضی از نقل ها فضل ابن شازان در همین کشی نقل میکنه که در آغاز امامت علی ابن الحسین 5 نفر پیرو اون حضرت بودند. از بین این 5 نفر مثلا سعید ابن جبیر رو نام میبره، سعید ابن مسیب رو نام میبره، حالا که میدانیم سعید ابن جبیر و سعید مسیب در این دوره دنبال حضرت نبودند. یعنی نقل فضل ابن شازان نقل دقیقی نیست. اینا از شخصیت های اصلا اشاره خواهم کرد که به تدریج به حضرت گرایش پیدا کردن و آمدن سراغ حضرت. اینها در آغاز نبودن. اون 3 نفری رو که از نقل امام حسین علیه السلام مطرح شده ظاهراً به واقع نزدیکتره. القارات نقل میکنه که امام سجاد خودشون فرمودند که ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبنا. این رو شرح ابن ابی الحدید هم نقل کرده که در کل مکه و مدینه حتی 20 نفری که ما رو دوست بدارن دیگه نیستن. شرایط سیاسی و ناامیدی و مباحثی که عرض کردم سبب شده بود که حضرت کاملا، پس تعدادی هم که اطراف حضرت بودند تعداد محدودی بود. عملا حضرت در مدت سالهایی از مدینه در واقع انزوا اختیار کردند. اما به تدریج حرکت فکری حضرت با ابزارهایی که حالا باید روش بیشتر تحقیق بشه و گفتگو بشه سبب شد که کوفه، تقریبا شیعیان کوفه به صورت کامل و بخشی از مدینه و شیعیان مدینه بیان در گرد امام جمع بشن. که چی؟ خب اونها سبب نیست، معلول اون شرایطه، همینه دیگه، که در واقع امام حسین علیه السلام حرکت کردند، شکست خوردند، شیعیان اطراف ایشون نسبت به این شرایط ناامیدند، در حضرت هم شخصیتی که در واقع دنبال این باشند که مقابله بکنند نمیبینند، حضرت موضع سیاسی تقابلی ندارند. طبیعی است که حالا اون زخم زبان‌ها و فلان اینها هم بخشی از همین معناست. یعنی علت نیست، خود اون معلول این شرایطه، یکی از اماراتی است که امام در مدینه جایگاه سیاسی و اجتماعی قوی ندارد. بله. نه، حضور امام سجاد علیه السلام در مدینه کاملا، ما خود این رو جای دیگه هم شاید من اینجا عرض کردم، یه نکته‌ای در تاریخ ائمه وجود داره که مدینه هیچگاه جایگاه مناسبی برای حضور ائمه نیست، به خصوص جریان سلفیه یا قدیم حلیثیه، این تفکر به اصطلاح جا افتاده مدرسه خلافت، اینها توی مدینه جایگاه اصلی رو دارن. اما ائمه در این حال اصرار دارن مدینه رو رها نکنن. خروج ائمه در تمام طول دوران حضور از مدینه بل استراره، یعنی هیچگاه بل اختیار از مدینه خارج نشدن. چرا؟ چون قرارگاه فکری اسلامی مدینه است. علارغم که شیعه در کوفه کاملا آمادگی داره، در بخشی از بصره حضور داره، در واسط شیعه هست، اون منطقه واسط، از اونجا رواتی میان خدمت حضرت، اظهار ارادت میکنن، اما هیچ وقت ائمه مدینه رو ترک نکردن الا بالاضطرار. و خود این یه نکته بسیار مهم است و حضور امام سجاد علیه السلام در مدینه هم کاملا برای حفظ سنگر در واقع شهر پیامبره و حضرت از مدینه هر حرکتی رو آغاز می کند. به تدریج شما در تاریخ، حال دوستان یک تحقیقی در این زمینه می خواد که حضرت شروع می کنند معارف الهی رو از طرق مختلف، از طریق نقل حدیث یا از طریق ادعیه، این منتشر می کند. اگر ما مثلا فرض کنید روایاتی که فقط از طریق اهل سنت آمده رو دوستان ببینن، اینها رو کتاب‌های مثل تهذیب الکمال مزی یا سیر اعلام النبلا لیست کردند، فقط در مصادر اهل سنت کاملا مشخصه که یک حوزه وسیعی رو به تدریج پوشش میده. حالا روایات هست، بعضی از شخصیت های زمان حضرت فرمودند که اون حضرت افقه اهل مدینه است، که کان له فقه در واقع، و مثلا لیس له روایه به اندازه تعبیر کردن که بیشتر فقه داره تا روایت، گرچه گفتیم این مسئله قابل مناقشه است. تذکرت الحفاظ ذهبی تعبیری در مورد امام زین العابدین داره، میگه از حفاظ کباره، علی ابن حسین از حفاظ کبار حدیثه. اون مطلب درست نیست، اما تعبیر فقیه بودن نکته مهم نیست. یعنی حضرت خودشون انشاء فتوا و انشاء رأی میکردند. جالب این است که در مصادر اهل سنت در همین تهذیب الکمال آمده که این حضرت از کیا نقل میکردن؟ از پدرشون، از عموشون و از جدشون مرسلن، از پیامبر به واسطه پدرشون و عموشون و از جدشون مرسلن هم روایت میکردند. حضرت شروع میکنن معارف، حالا فقهی، معارف اخلاقی، به خصوص محل کلام ما معارف اعتقادی است، تبیین میکنند. اگر روایات امام سجاد علیه السلام رو که از طریق شیعه آمده بگذاریم کنار روایاتی که جسته و گریخته از حوزه اعتقادات در منابع اهل سنت منعکس شده، شما کاملا یک دوره تمام مباحث اعتقادی و بنیانهای نظری کلام شیعه رو که در دوران صادقین تبیین میشه در کلمات حضرت میبینید. از مسئله توحید که من موارد چه میخونم، از مسئله توحید، صفات الهی، مسئله در واقع تقدیر خدا، یعنی لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین تو فرمایشات حضرت هست، مسئله بدا، مسئله امامت، یعنی عناصر اصلی تفب، مسئله اسمت، تمام اینها رو شما توی اندیشه اهل بیت و امام سجاد که در منشأ اهل بیت هست توی معارف امام سجاد علیه السلام میتونید ببینید. حالا از طرق شیعهش در واقع مسند امام سجاد که آیه عطاردی کار کردن، اگه دوستان ببینن در دو جلد این روایات رو دسته‌بندی کردن ایشون، که به نظرم باز کامل نیست، هنوز ما در مصادرمون نمونه های دیگری داریم، ولی خب خود همین حجم کاملا گویای این نکته است که معارفی که از حضرت آمده ریشه تمام اندیشه ها رو در اونجا داره و اندیشه هایی در اون زمان کاملا مغایر با جریان فکری رایجه، در نفی تشبیه، در مسئله قدر که نفی تقدیر حتمی و اثبات مسئله تقدیر الهی، در مسئله بدا خواهیم خوند، در تمام اینا مسئله امامت مکرر به شکل‌های مختلفی مطرح میشه، مسئله تولا و تبرا که حالا باز من اشاره خواهم کرد که جریان تبرایی نسبت به شیخین و تحکیم مسئله احقیت از تعمیر توسط امام سجاد مطرح میشه و این در جامعه شیعه جا میفته از این زمان. و مسئله مقامات ائمه که حالا سبب میشه که حضرت توی یک فرایند این رو منتقل میکنن که جریان غلو از همینجا کم کم در کوفه آغاز میشه. این رو به مستعداتش اشاره خواهد. خب حضرت در مصادر تاریخی موجود داریم که کاملا در یک فرایند طبیعی این کار میکنن. در محاسن برقی آمده، در مصادر دیگر هم نقش شده، در عرشبت که شرح ابن ابی الحدید هم این نکته آمده که حضرت فرمودند که ما ندری کیف نصنع بالناس، ما نمیدونیم با این مردم چه کار کنیم. ان حدثناهم بما سمعنا من رسول الله زهکو و ان سکتنا لم یسعنا، ما نمیدونیم با مردم چه کار بکنیم. اگر اون چیزی رو که از پیغمبر شنیدیم بگیم میخندن بر ما، نمیپذیرن، استهزا میکنن. اگر ساکت بشیم نمیگذارن، میخوان که ما معارف پیامبر رو مطرح. در تاریخ دمشق از ابوالمنهال طائی که یکی از گفتم از صحابه از توی طبقات جزء روات امام سید الشهدا و از تعمیر هم برشمرده شده این شخصیت، میگه رأیت علی ابن الحسین و له شعر طویل فقال الى من یذهب الناس، مردم سراغ کی میرن؟ قلت یذهبون هاهنا و هاهنا، شخصیت های علمی بودن از فقهای مدینه که اینا روایت نقل کردن و قال قل لهم یجیئون الی، بینا بگو بیان سراغ ما. و کان یعطیه متهم، میگه وقتی حضرت می آمدن سراغ حضرت، حضرت برای اونا روایت میکرد، به اونها هم انعام و اطعام میکرد، به اونها خرما میداد. در همین جا روایاتی هست که حالا توی اسناد تاریخی که حضرت افراد رو چگونه انتخاب میکرد و برای اینها روایات خاص رو نقل میکرد، در تقیه کاملا شدیدی که حضرت بودند. جریان انتقال، حالا در این تحقیق متاسفانه این قسمتش به نظر من هنوز کار نشده، شخصیت هایی که به تدریج از جریان محمد ابن حنفیه، از شیعیانی که از محمد ابن حنفیه گرایش به حضرت میکنن، نا کیا هستند؟ ما در رجال کشی، در نجاشی، در رجال اولیه اونم داریم که اینها کسانی بودن که یا کیسانی بودن یا قول به محمد ابن حنفیه داشتن، اینا برگشتن به امام سجاد. مثلا قاسم ابن عوف که در روات از روات مهم اهل سنت هم، یعنی اونها هم روایتشو نقل میکنن، خودش اظهار میکنه در رجال کشی هم آمده که من بین علی ابن الحسین و محمد ابن حنفیه مردد بودم تا اینکه به امام سجاد گرایش پیدا کرد. ابو خالد کابلی که دوباره در همین رجال کشی هست، یعنی زمانی که امام سجاد یقینا از در سنی سعید ابن جبیر همسن حضرت هست، تفاوت باشه خیلی اندک، که از تابعین بزرگ دیگه، از شاگردان عبدالله ابن عباس هست، یک طریق مهم در واقع معارف عبدالله ابن عباس از طریق سعید ابن جبیر توی مدینه منتشر شده. شما تو احوال سعید ابن جبیر در ذیل تراجم اهل سنت ببینید، از بزرگان روات اهل سنته. یه جریان هاییست که حالا من یک اشاره اگر رستم عرض میکنم که جریان نحوه انتقال سعید ابن جبیر به سمت امام سجاد به عنوان یک نمونه ای از شرایط انتقال. میدونید سعید ابن جبیر در حدی است که بعضی ادعا کردند جز یک مشایخی است که امام سجادش نقل میکنه در این حد. در کتب اهل سنت چندین عبارت آمده در مورد سعید ابن جبیر. یک غلامی دارد سعید ابن جبیر به نام مسعود ابن مالک، حالا بد نیست برای این نمونه هایی از نکاتی که در تاریخ اهل سنت آمده و تحلیلش از دریچه اون تفکری که حالا ما تو تفکر کلامی دنبال میکنیم. مسعود ابن مالک اساساً و سعید ابن جبیر خودش اساساً کوفی است، اما ساکن عمدتاً مدینه است. مسعود ابن مالک نقل میکنه که یک بار امام زین العابدین احوال سعید ابن جبیر از من میگرفتند که سوال میکردند که حال سعید ابن جبیر چگونه است، حال چطوره. گفتم آدم صالحیه. حضرت گفتن آره، من میاد اینجا با هم گفتگو میکنیم در این امور دینی و من ازش استفاده میکنم. در یه روایت دیگری هست که مسعود ابن مالک میگه که تو یک طریقی برای ارتباط بین من و مسعود و سعید ابن جبیر برقرار کن، یک کاری بکن که من سعید ابن جبیر رو ببینم. زاران قبل از این واقع است که من سعید ابن جبیر رو میخوام ببینم. اونجا حالا یه ذیلی دارد که اون رو حالا ما تحلیل خواهیم کرد، که حضرت میفرمان که بله، یه سوالاتی پیش مردم هست که علمش نزد ما نیست، من میخوام از سعید ابن جبیر بپرسم. این حالا ما تحلیلش رو از خواهیم کرد که حالا مسعود ابن مالک کیست و این عبارت رو خواهم خوند که کاملا در موضع تقیه و اختفاس حضرت ارتباط با سعید ابن جبیر میخوان. سعید ابن جبیری که هیچ مساسی با حضرت نداره، عرض کردم نقل فضل ابن شازان با هیچ سند تاریخی هماهنگ نیست که اشاره کرده جز کسانی که از اول با امام سجاد بودن، نه، اینا از کسانی که در آخر با امام سجاد شدند. حضرت یه زمینه ارتباط رو با سعید ابن جبیر فراهم میکنن. ما البته از همه قطعات تاریخی اطلاع نداریم، ولی میدانیم سعید ابن جبیر در اواخر عمرش، مخصوصا در 10 سال آخر عمرش، 7-8 سال آخر عمرش، یکی از شیعیان خالص و از یاران امام سجاد علیه السلام بود، از کسانی است که میره ملحق میشه به در واقع قیام عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث. حجاج او رو دنبال میکنه، پیدا میکنن حجاج، او رو پیدا میکنن و سرش رو جدا میکنن. حالا نقلی که در مورد سعید ابن جبیر در منابع اهل سنت و همینطور منابع شیعه آمده جالبه. این روایت رو در سیر اعلام النبلا دوستان جلد 5 صفحه 293 میتونن ببینن. در رجال کشی اون شماره 110 در مورد همینه. نقل ما از کشیست، نقل اونها از مصادر خودشون، طریق خودشون. کشی نقل میکنه اون سعید ابن جبیر که عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان سعید ابن الجبیر کان یعتم به علی ابن الحسین، قائل به امامت امام سجاد بود و کان علیون یسنا علیه، به امام سجاد برای سنا می گفت و ما کان سبب قتل حجاج الا علی هذا الامر و کان مستقیما، و علتی که حجاج او رو کشت قولش به امامت امام سجاد بود. حالا ماجراش چیه عرض کردم، هم سیر اعلام النبلا نقل کرده از طرق اهل سنت، هم شیعه نقل کرده. ماجرا اینه که میگه وقتی که سعید ابن جبیر وارد شد، گرفتن سعید ابن جبیر رو بعد از که قائله ابن اشعث شکست خورد، که اون مسئله خیلی خیلی بزرگی بود، بزرگان از اصحاب آمدن باش پیمان بستن علیه عبدالملک ابن مروان و حجاج ابن یوسف ثقفی قیام کردن. قیام بزرگی بود، خیلی هم پیشرفت کردن، به جهاتی رسید که شکست خوردن. سعید ابن جبیر از کسانی که فرار کرد، آمد در مناطق اطراف کوفه و عراق پنهان شد تا اینکه دستگیرش کردند. میگه وقتی که وارد بر حجاج شد، قال له انت شقی ابن کثیر، تو شقی ابن کثیری. سعید ابن جبیر گفت قال امی کانت اعرف به اسمی، مادرم اسم منو بهتر میدونست، سمت نی سعید ابن جبیر، او منو سعید ابن جبیر نام. قال ما تقول فی ابی بک و عمر هما فی الجنه و فی النار. حالا ما بینه استفاده کنیم، یعنی دهه 60 در واقع هجری هستیم، دهه 80 هجری هستیم، اوائل دهه 80، تو نیمه اول دهه 80. این حساسیت حجاج. سوال میکنه در باب ابوبکر و عمر نظرت چیست؟ اینا در جنتن یا در نار؟ حال من قراندیه را عرض میکنم که مسئله براءت در تفکر شیعه در این دوره کاملا جا افتاده بود و شیعیان کوفه همه قائل براءت بودن. مسئله تولا و تبرا. قال لو دخلت الجنه فنظرت الى اهلها لعلمت من فيها، اگه من رفتم توی بهشت اهلشو دیدم اونجا تشخیص میدم، تغییر کرد نگفت. اگر من رفتم تو آتش اهلشو میبینم بعد اونجا خبر میدم، میگم که این ابو بشر عمر اونجا هستن یا نیستن، نمیدونم من که این نه. بال فما قولو که فی الخلفا، دید از این طریق نمیتونه جواب بگیره، گفت نظر در مورد خلفا چیست؟ قال لست علیهم به وکیل، من وکیل اینا نیستم، من چه کار به اونا دارم. قال ایهم احب و الک، ببینید همه میخواد در بیاره، اون خبر رسته بهش که سعید ابن جبیر شیعه است، قال به تولا و تبرا است. خب حالا کدومشون برید نستو احبه، کدومشون بیشتر دوست میداری؟ میخواد علی ابن ابی طالب رو در بیاره. قال ارزاهم لخالقه، هر کدومشون بیشتر مورد رضایت خداست. قال فایوم ارزا للخالق، کدومشون راستنده خالق. قال علم ذالکه عند الذی یعلم سرهم و نجواهم، علمش نزد اون کسی است که سر و نجوا اونا میدونه، من چه میدونم. قال ابیت ان تصدقنی، چون حسین نمیخوای حرف راست بزنی، داری تفره میری. قال بل لم احب ان اکذبک، ان اکذبک یا اکذبک، بلکه من دوست میدارم که به دروغ نگم. دقیقا موضع خودشو نشون میده، میگه تو نمیخوای حرف راست بزنی، نمیخوای اعتقادت به تولا و تبرا بگی، میگه نه نمیخوام به تو دروغ بگم، چون میتونم بگم ما ابوبکر عمر معتقدم اینا ارزاهم لخالقه، نمیخوام دروغت بگم. حالا عرضم این است که این شخصیت های مختلف چگونه به تدریج از جریان های مختلف متوجه حضرت میشن و از اینها موارد و شخصیت های زیادی است. ابو حمزه ثمالی یا ثابت ابن دینار خب از شخصیت هایی است که میاد ارتباط بین امام زین العابدین و کوفه رو به عهده میگیره، در تاریخ بنا رابطه اهل بیت در مدینه و کوفه است، از بزرگان اجله اصحاب امامی است. خب پیشینه ابو حمزه ثمالی قرائن نشون میده که شیعه نیست، یا حداقل اگر شیعه است شیعه وابسته به امام سجاد علیه السلام نیست، باز از شخصیت هایی است که به تدریج میاد در کنار حضرت قرار میگیره، نقش وساطت و ارتباط پیدا میکنه تا میشه از اصحاب سر امام سجاد علیه السلام که سه فرزند ابو حمزه ثمالی بعدن در قیام زید شهید میشن. یک کاری که باید بشه و متاسفانه نشده، خط گرایش به امام سجاد علیه السلام به گونه ای که حضرت از بعد از دهه 80 در مدینه محور تمام حرکت های شیعه هم در مدینه هم در عراق میشن و کاملا مراجعات بعدی که بعضی از نقل هاش خواهیم خوند نسبت به حضرت صورت میگیره، حضرت شاخص میشن، محور میشن و در نهایت در سال 94 حکومت به تدریج فشارش بر حضرت شدید میکنه، یکی دو بار حضرت رو با قول و زنجیر از مدینه به سمت دمشق میبره، بنابر یک نقل حتی یک بار تا دمشق هم حضرت رو بردند و بعد در نهایت در سال 94 یا 95 هجری مسئله شهادت حضرت به وجود آمد. حالا ما وقتی تحلیل میکنیم این یک بحث تاریخی است، یعنی فرایند تشکیل جامعه فرهنگی شیعه بر محور تولا و تبرا که رو مصادیقش خواهیم گفت و ترویج اندیشه تشیع، محورهای اندیشه تشیع در بین جامعه. حالا شما این خط رو در کتب مختلفی که نقل از امام سجاد علیه السلام دارن دنبال بکنیم که ببینیم تمام این محورهای تفکر شیعه که در دوره بعد ما به تفصیل اینها رو ردیف خواهیم کرد که شیعه در این دوره چه عناصر فکری داشت، این عناصر فکری در مقابل تمام جریان‌های فکری زمان بود، تمام اینها رو بدون اغراق ریشه‌اش رو در اندیشه امام سجاد ما میتونیم پیدا کنیم. به عنوان مثال مثلا در شواهد و تنزیل اگر دوستان مراجعه کنن حاکم اسکانی تعداد زیادی از روایات حضرت آورده ناظر مسئله امامت و سایر اموره، یعنی قرین بودن اهل بیت با قرآنه که از جمله اونجا نقل میکنه نزل القرآن علیها ولنا کرائمه و روایاته. در خصوص اندیشه قدر و جبر در مسئله تشبیه روایات متعددی از امام سجاد علیه السلام نقل شده که از جمله اون روایت که در چند مصدر شیعی هم آمده، در کشف القمه آمده، صدوق در امالی نقل کرده که در اونجا دارد که ان الامام زین العابدین کان فی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله ذات یوم استمع قوما یشبهون الله بخلقه. نظریه تشبیه اون ما اون موقع نظریه رائج عرض کردم و جاری بود و بنی امیه هم کاملا این رو تقویت میکردن. حضرت در مسجد پیامبر بودن، یعنی یک کسی داره سخنرانی میکنه و به اصطلاح تبیین میکنه معارف رو و تشبیه میکنه، گروهی هم دورشن دارن خدا رو با صفات تشبیهی یاد میکنن. ففز علزالک، حضرت از این قضیه ناراحت شدند و بلند شدند رفتن کنار قبر پیامبر، کنار قبر پیامبر ایستادند و رفع صوته و ید او ربه، حضرت با صدای بلند فرمودند الهی بدت قدرتک و لم تبده هیبت و جلالک فجهلوک و قدروک به تقدیر علا غیر ما انت بهی مشبهوک بعد تا آخر و انا بری اون یا الهی من الذین به تشبیه طلبوک. یک خطبه توحیدی خوندن و جریان تشبیه رو نفی کردن. در مسئله قضا و قدر از سوال و جوابهایی که با حضرت صورت گرفته کاملا روشنه که حضرت نظریه جبر و تفویض رو رد می‌کردند، چون این مسئله در این دوره کاملا مطرح شد. یه اشاره من در جلسه آینده خواهم کرد به عنوان مقدمه دوره بعد که از همین دهه 80 قول به قدر در مقابل قول به جبری که بنی امیه ترویج می‌کردند از مدینه شروع شد، بعد آمد به بصره، بعد رفت شام. حضرت در بین قول قدر، حال به اصطلاح تفویض امروز نافین تقدیر خدا، و بین قول جبر عبارات و احادیث فراوان دارند. همین سبب می شد که دائم از حضرت در باب قدر سوال کنند. از جمله اون روایت زهری است که زهری میگه به امام سجاد اسلام عرض کردم به علی ابن حسین ابی قدر ان یصیب الناس ما اصابهم ام به عمل، آیا به قدر مردم در واقع امور براشون حاصل میشه یا به عمل خودشونه، تقدیر نقش داره یا عمل؟ حضرت فرمودن ان القدر و العمل به منزلت روح و الجسد. بس امر بین امره، فرمودن تقدیر خدا و نقش عمل انسان مثل روح و جسد هست، که بعد در اونجا توضیح دادن که اگر روح نباشد جسد نیست، اگر جسد نباشد روح نیست. عمل نقش داره، تو زید این روایت هست، عمل نقش داره، تأثیر در سرنوشت هم داره، اما این عمل زمانی تحقق پیدا میکنه که تقدیر خدا هم باشه، هر دو باید باشه. این درست نقطه مقابل دو تا جریان فکری بود. عده‌ای میگفتن به عمل اهل قدر بودن، عده‌ای میگفتن به قدر. حضرت فرمودن هر دوی اینها هست، مثل روح و جسد هست و هیچ منافاتی هم نداره، بینهما منزلت. در مسئله بدا باز اون روایت رو داریم که حضرت وقتی از آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت در واقع پرسیدن، حضرت پاسخ دادن که خدا مشیتش غالب بر مشیت عبده و مشیت خودش رو در واقع تغییر میده و اینم مانعی نداره. در اون روایت دیگر که در کافی آمده، مناقب ابن شهرآشوب و دیگران هم نقل کردن، حضرت فرمودند لولا آیتون فی کتاب الله لاخبرتکم بما هو کائن بما کان و بما هو کائن الی یوم القیامه. پرسن کدوم آیه؟ فرمودن یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این نظریه ثابت و مرخورده تشیع، باز ریشش به اندیشه امام سجاد برمیگرده و تا موارد دیگر که حالا دوستان دنبال میکنن. یه کاری رو اگر ما انجام بدیم، باز از مصادری که میشه اندیشه های حضرت رو فهمید، مسئله صحیفه سجادی است که باز از این نگاه به نظر من هنوز مطالعه نشد. اول اینکه حضرت دعا رو به عنوان یک سلاح یا به عنوان یک در واقع ابزار مهم در ترویج معارف استفاده کردن، از این جهت هیچ شبهه‌ای در مصادر شیعه و سنی نیست. این رو شما مراجعه کنید در ذیل عنوان علی ابن الحسین تو مصادر اهل سنت، یه از نکاتی که دارن، یه بخشش ادعیه است که از حضرت نقل شده. حتی این تعبیر سید العابدین رو خود اونها هم نقل کرده از پیامبر اکرم، اون روایت جابر رو که جابر میگه وقتی امام سجاد رو دید، امام سجاد رو در بغل گرفت، گفت نشسته بودم کنار پیامبر اکرم که امام حسین آمدن وارد شدن، حضرت فرمودند که از فرزندان تو کسی است که سید العابدینه، که در روز قیامت که میشه خداوند ندا میکنه من سید العابدین و فرزند تو بلند میشه. همچین مضمونی است. این رو هم شیعه نقل کرده، هم سنی نقل کرده، هم زیدی نقل کرده. یعنی واژه سید العابدین یا زین العابدین توی مصادر اهل سنت همه به عنوان لقب حضرت ذکر کردن. دعا رویه در واقع تبلیغی امام سجاد علیه السلام، از این جهت حضرت کاملا ممتازن، این روشنه. در باب خود صحیفه، دوستان میدانن که مخصوصا نسخه‌ای که اخیراً پیدا شده، تحقیقاتی که بعضی از محققین در باب صحیفه انجام دادند، اعتبار این اثر رو برای ما خیلی بیشتر نشون میده. البته در طول تاریخ از قرن سوم و چهارم، به خصوص از قرن چهارم به بعد، صحیفه سجادی هم مشهور بین بزرگان تشیع این روشن. نسبت به قبل از او خب بحث هایی وجود داشت که این هم نسخه های جدیدی که پیدا شده، خب دوستان می دانن نسخه ابن مالک پیدا شد در این سالهای اخیر، نسخه حسین ابن شکیب پیدا شد، منتشر شد، تحقیق شد، نسخه احمد مطهر که از قبل بود که نسخه طبعا معروف صحیفه سجادی است، اینها همه نسخه های قرن چهارم هست، یعنی از قرن چهارم اینها باقی مونده، اصل نسخه باقی مونده برای ما تو این هزار سال. حالا اینها تحقیق شده، دوستان مقدماتی داره، مقصد نسخه ارشاد ابن مالک رو ای دوستان کاری که جناب آقای سید حسین جلالی کاری کردن، یه اثری به نام دراستون حول صحیفه سجادی دارن، کار بسیار خوبی است و بعد این تحقیق همراه با همین نسخه ابن مالک چاپ شده. نسخه حسین ابن شکیب رو در اصفهان تحقیق کردن، منتشر کردن، نسخه حسین ابن شکیب در مشهد پیدا شد، در زیر یکی از ستونها مخفی شده بود در توسعه حرم در سال 1100 اینها پیدا شد که الان در مخزن کتابخانه است. اون هم باز تاریخش برمیگرده به قرن چهارم. اینها یک بحث تاریخی رو برای ما زنده کرده و اون روایت هایی بود که حالا نقش شده بود اما ما نسخه ها رو نداشتیم. حالا من نمیخوام وارد بحث سند در واقع صحیفه سجادیه بشم که بنابر اون نقل، متوکل ابن هارون یه شخصیتی است که این نسخه صحیفه رو هم از یحیی بن زید میگیره هم از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام که جامع این دو نسخه است. این رو به پسرش عمیر منتقل میکنه، عمیر ابن متوکل، از عمیر ابن متوکل که از اصحاب امام رضا علیه السلام است و توثیق شده در مصادر ما، توثیق شده، روایات دیگری هم ازش داریم. این به شخصیت‌های بزرگی این نسخه رسیده که از جمله نسخه ابن مالک، احمد مطهر، حسین ابن شکیب، اینا همه نسخه‌ای است که مستقیما نقل کردن. بنابر تحقیقات موجود ما نسخه صحیفه رو تا قرن دوم هم میتونیم رد پاش رو اواخر قرن دوم نشون بدیم. این عزیزی بابا عرض کردم که دوستان یه مقداری، حالا چون ما هدف بحثامون فقط نقل و توصیف نیست، میخوام یه مسئله سازی کنیم ببینیم ما کجاها رو ما خالی داریم، دوستان تشویق بشن خودشون یا دیگران رو بکشونن به اینکه این کارها انجام بشه. بحث صحیفه سجادیه، حتی صحیفه رو شما کنار بگذارید، با ادعیه ای که از مصدر غیر شیعه نقل شده از حضرت، کاملا نشان دهنده یک جهان بینی است. یعنی کسی باید شرایط فکری کلامی اون زمان رو بدونه، نظریات اون زمان رو، بعد بیاد بازخوانی کنه محتوای صحیفه رو، میبینه که محتوای صحیفه از همون دعای اولش داره چجوری خط فکری کلامی مبتنی بر سنت پیامبر و قرآن رو در مقابل اندیشه‌های موجود نشون میده. بحث توصیف خدا چگونه باشه، این درست مسئله اون زمانه. توحید، اخلاص در توحید، عرض شود که چگونگی خواندن خدا، حد مجاز خواندن خدا، نحوه اطلاق صفات بر خداوند، نه همین توی صحیفه باشد. شما گاهی اوقات از صحیفه، دعای صحیفه را آدم میبینه حس نمی کن دیگه دعاست. نمیدونم چقدر دوستان صحیفه را با این دید برق زدن، یعنی کاملا دیگه مشخصه نویسنده یا بیان کننده این دعا دیگه از شکل دعای عادی خارج میشه، داره الغا میکنه یه مطلبی رو. و بهترین شیوه در عرصه تقیه، در فضای خلأ معنوی اون روز، الغای معارف در قالب دعا خب بهترین شیوه است. چون هم خود روایت طاووس یمانی رو که شیعه و سنی نقل کردن ببینید، درش کاملا یه بحث اسماء و صفات درش نهفته که تفصیل این بحث که در یک دعاست که حضرت طاووس یمانی میگه آمدم در واقع هجر، دیدم حضرت روی سجده افتادن و دارن اینجوری میگن. چون مضمون این دعای طاووس یمانی رو ببینید، تا بحث ادعیه در مورد اهل ثغور، ادعیه در مورد جیران، رسالت الحقوق، تبیین این که تو مناسبات انسانی، بحثای کاملا کلامی، مباحث در مورد انسان، ویژگی های انسان توی صحیفه سجادیه مکرر آمده. ما از چی خلق شدیم؟ چجوری خلق شدیم؟ مراحل خلق ما چی بود؟ تو ادعیه صحیفه، یعنی کاملا یک کسی نگاه کنه به صحیفه و توجه داشته باشه، چون خیلی از اینا برای ما بدیهیه، ما به عنوان شیعه چون برای اون بدیهیه میشه لغلقه لسانمون میخونیم میریم و همه جا هست. اما توجه کنید که اندیشه در زمان امام سجاد کاملا یه اندیشه بدیهی است و بسیارش اختصاصی است. این بیان و این نحوه توصیف در باب خداوند توی مسلک‌های دیگه نیست. این گونه در اون جبر اختیار صحبت کرده. حضرت می‌بینید در یک دعا طرف تقدیر رو کاملا تأکید می‌کنن، اون طرف مسئله اختیار انسان و مشیت انسان هم میارن. دقیقا اون وزان آیات قرآن که از یک طرف مسئله مشیت خدا انسانه، از طرفی و ما تشاؤون الا ان شاء الله، این مضمون رو کاملا شما می‌بینید. این رو حالا به تحقیق دوستان واگذار کنم، چون چند تا نکته رو میخوام اشاره کنم که شاید کمتر به این بحث اشاره شده. یه نکته رو عرض کنم، یکی از نویسندگان بزرگوار، خب کتاب نوشتن کتاب بسیار خوبی است، دوستان حتما مراجعه کنم، به نام جهاد الامام سجاد، از بهترین کتابهایی که در این زمین نوشته شده. در اونجا یه بحثی دارن، بعضی از نکاتی که من گفتم ایشون هم آوردن، شواهدی هم ذکر کردن که درسته. مثلا نگره ای که در اون کتاب هست یه مقداری با نگره ای که بنده دارم تو بحث کلام تفاوت میکنه. ایشون میخوان از اینها زمینه قیام سیاسی و حرکت سیاسی امام رو ثابت کنن. طبعا بحث من چیز دیگری، شاید به لحاظ تئوریک هم یه اختلافی بین عرایض من و اون کتاب باشه، ولی کتاب بسیار کتاب خوبی است به نظر من، بین کتاب‌های نوشته شده جز بهترین هاست. در اون کتاب از جمله موضوعات که مطرح میشه مسئله ارجاع، که امام سجاد علیه السلام در مقابل ارجاع ایستادگی کردند، بعدم استشهاد بعضی از مطالب. اینجا من فقط یک حاشیه میخوام بزنم. از نظر ما چون ارجاعی که در اونجا مطرح شده ارجاع ایمان و کفره، فرمودند که در اون زمان اندیشه ارجاع توسط عبدالملک ابن مروان مطرح شد و اون این بود که ایمان فقط به قلبه، عمل در ایمان دخالت نداره، برای که بگن ایمان قلبی هست، پس فعل و فساد ما درباره ما ربطی به اسلامیت ما نداره. گرچه ما اصل این مطلب رو میپذیریم که ریشه های این فکر بود، ولی اندیشه ارجاع در اون زمان از در تاریخی در جای خودش، من جلسه آندی رو بحث خواهم کرد، بحث ارجاع حسن بن محمد رو خواهیم گفت، ارجاع در اصطلاح اون زمان هنوز به این معنا نیست. این من دوره متأخر، ارجاع در اون زمان ارجاع سیاسی است و مسئله درست مسئله شیخینه و مسئله خلفاست. و امام سجاد در مقابل ارجاع ایستادند و این در واقع توی اندیشه تشیع نفوذ پیدا کرد، اما نه او ارجاع متأخر. البته حضرت در باب ایمان و کفر فرمایشاتی دارن، ریشه اندیشه شیعه در باب ایمان و کفر در اونجاست، ولی ما حداقل میتونیم بگیم قرینه بر این که در زمان امام سجاد ارجاع در مفهوم ایمان و کفرش وجود داره تا حالا پیدا نکرد. یه نکته. نکته دیگری که عرض کنم در باب جریان، عرض شود که تبلا و تبرا در بین شیعیان هست. اینو ما کاملا آثار و زمینه هاش رو میبینیم. روایاتی در این باب نقل شده در کتب اهل سنت، تراجم اهل سنت هم زیدش آمده که در اونجا میخوان استفاده کنن که حضرت در مقابل سوالهایی که از ایشون در باب مسئله شیخین میشد، حضرت میفرمودن که احساس اظهار به اصطلاح تولا و دوستی نسبت به شیخین رو داشتند. خب ما نسبت به اینجا چند تا تعلیقه داریم. اول مسئله مطرح بود، این سوالات هم از کوفه میشد، هم از مدینه است، هم از بصره است. یا من خدمت حضرت، نظر شما چیه؟ ما چی بگیم؟ خب ائمه در اینجا طبیعی بود که حالا اون چیزی که اهل سنت نقل کرد، شیعه نقل کرده، روایات براءت رو نقل کرد، نسبت به شیعیان براءت رو اظهار میکرد. اهل سنت اینجا که رسیدند، آمدن روایات اون طرف نقل کردن. مثلا از حضرت پرسیدن که عرض شود که نظرت در مورد این دو نفری که در واقع خلیفه اول دوم چیست؟ اشاره به غرب کردن. حضرت فرمودن که نسبت اونا با پیغمبر همین نسبتی که الان دارن، نسبت شما پیغمبر چی؟ همین نسبتی که الان دارن. خب اونها این رو استفاده کردن که امام سجاد قول به تولا داره. خب بله، همین نسبت که الان دارن دیگه، در زمانشون هم همین نسبت دیگه. کنار پیغمبر بودن، مشکل نداشت. در یک روایت، حالا نمیخوام اینا دوستان ببینن، در تهذیب الکمال هست، تاریخ دمشق نقل کرده، سیر علامه نوبلا امین ذهبی آورده، سیر علامه نوبلا، یک کسی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام و گفت که در مورد ابوبکر نظر چیه؟ حضرت پرسیدن که در مورد صدیق میپرسی؟ تعجب کرد، گفت شما هم میگید صدیق؟ حضرت فرمودن که خب این پیغمبر کسایی خیلی بهتر از من گفتن که به او گفتن صدیق. بعد حضرت فرمودن که برو نسبت به اینها دوستی داشته باش، اگر گناهی باشه گردن من، اگر گناهی داشته باشه گردن من. باز ما اینجا حالا فرض میگیریم که این روایت درست باشه. خب خیلی روشنه که حضرت مسئله شیخین در این زمان خط قرمزه. کسی که از حضرت میپرسه، راوی هم نشون میده که راوی شیعه نیست، یعنی در مجلسی است که نامحرم وجود داره. حضرت امر به تقیهش میکنن، ما هم داریم میکنیم روایتو. حضرت میگن برو، عیب نداره، یعنی اظهار نکن، بذار محبت داشته باش، اگرم گناهی داشتوش گردن من. ما از این استفاده با قرائن دیگه عرض میکنم، که در کوفه مسئله براءت و در شیعیان امام سجاد علیه السلام مسئله براءت کاملا جا افتاده، که حالا بعد قیام زید رو که میگیم، اصلا مسئله شکست قیام زید پایش مسئله براءت. این در همین زمان وجود نه کیسانی مسئله براءت رو ندارم. حالا جلسه آینده من میخوام رو کیسانی یا مسئله فرقای کیسانی صحبت کنم و مسئله ارجاع، که ارجاع چی بود، مثلا خط محمد حنفیه چی شد و این دو خط چگونه در نهایت در پایان قرن اول به کجا رسیدن، خط فکری امام سجاد و امام باقر علیه السلام و خط محمد ابن حنفیه و دو فرزندش. نه، ما براءت رو در جریان محمد حنفیه نمیبینیم. قبلا عرض کردم در متن محمد حنفیه اصول اندیشه تشیع وجود داره، یعنی توحید مطرح فل جمله، بعد عرض میکنم که توحید چجوری منحرف شد. مسئله نفی جبر وجود داره، اما اشاره خواهیم کرد که اون نفی جبره به امر بین امرین نرسید، به قدر رسید. بدا در متن محمد حنفیه وجود داره، غیبت وجود داره، مسئله امامت و وصایت وجود داره. در حدی گفتیم کتب اهل سنت به عبدالله بن محمد حنفیه میگن که جمع آثار سبعیه، اینا آثار اندیشه های عبدالله ابن سبا رو جمع میکرد، از ویژگیش این بود، همین آراست دیگه، چون آرایی که داشت. این یکی رو ما در مدرسه محمد اشرفی ندادیم. حالا تو بس ارجاع خواهم گفت، اصلا ارجاع حسن ابن محمد حنفی از اینجا شروع شد، بحث براءت رو خواهم گفت. از نقطه های امتیاز اندیشه مدرسه اهل بیت در مدینه و استمرارش در کوفه با جریان کیسانیه در همین بود. ما نه از مختار در کوفه چنین چیزی رو سراغ داریم، نه از خود محمد حنفیه سراغ داریم و نه از فرزندانش. اوج این قضیه نظریه ارجاعی بود که حسن محمد حنفیه اعلام کرد و پخش کرد. این اوج بحث براءت در اونجا نیست. چی؟ توی اندیشه‌های دیگه است. مسئله غیبت، مسئله وصایت، اینها شاخص‌های اندیشه سبعیه در اون زمان بود. از دیگه اونا چی؟ اگر هم بوده که حالا باید اون قابل تحقیق هست، حداقل از این جهت ما در محمد حنفیه نمیبینیم. در مدرسه محمد حنفیه هیچ گونه چیزی دار افضلیت و حقیقت علی بن ابی طالب رو داریم ما. تولا و اعتقاد به امامت علی بن ابی طالب به عنوان افضل و اقدم داریم، اما تبرای از خلفا رو نمیبینیم. این رو حالا عرض میکنم، زمینه ذهنیش وجود داره اما به عنوان یک عقیده ابراز نمیشه. این رو در جلسه‌ای تو بحث ارجاع توضیح خواهیم داد. این یه نکته است. یه نکته دیگری که اینجا باید حتما کسی که میخواد کلام شیعه رو در این دوره بحث بکنه باید علاج کنه، روایاتی است که اهل سنت نقل کردند که دلالت بر استفاده علمی امام سجاد از فقها و محدثین اون زمانی. شما اگر در تراجم اهل سنت برید از طبقات ابن سعد شروع کنید، روایاتی که در ذیل آوردن، مطالبی که در ذیل آوردن، میخوان بگن امام سجاد راوی از این افراده. حالا یک لیستی از افراد رو آوردن، حتی در صحیحین و بیشتر در صحیح مسلم وقتی از امام زین العابدین روایت نقل میکنه، خب مصادرش بعضیاش پدر بزرگواریشونه، بعضیاش امام حسن علیه السلامه، بعضیاش مرسلن از علی ابن ابی طالب هست در مسانید مخصوصا، بعضی ها شخصیت های دیگه هستن، حتی از عایشه مثلا گفته شده ایشون روایت دارن، از دیگران روایت دارن. به عنوان مثال در تاریخ دمشق در سیر اعلام نبلا نقل میکنه از مالک ابن انس که علی ابن الحسین از اهل فضل بود، به نزد عبیدالله ابن عبال ابا عبدالله که من علماء الناس بود، خودش تأکید میکنه من علماء الناس بود، میرفت و نزد اون مینشست و اونقدر اون عبیدالله نماز رو طول میداد که عادتش بود که هر که میخواست بره علم یاد بگیره نمازش رو طول میداد، میگو اینایی که باید میان علم یاد میگیرن باید خلاصه معطل بشن که تشنه بشن. یه بار امام سجاد علیه السلام در اونجا بود، اطرافیا گفتن که فقال له علی ابن الحسین و هو ممن هو من، او علی ابن الحسین نشسته و این میدونه از چه خاندانیه، این آمده اینجا. فقال عبید الله گفت لابد دل من طلب هذا الامر یعنابه، هر که علم میخواد باید صبر کنه، واسه این ارزون نیست. خب این یه روایت که در مصادر مختلف هم نقل شده. خب ما این رو نقد کردیم به اینکه در خود همین سیر اعلام نبلا در تحصیم ما گشتیم، در هیچ کدام از مصادر، دوستانی که با این سرچ های کامپیوتری کار میکنن نگاه کنن، علارغمی که گاهی اوقات 20 تا شخصیت به عنوان مرویان برای امام سجاد نام بردن، اصلا عبیدالله ابن عبدالله نیست، هیچ روایتی از عبیدالله وجود نداره. علاوه بر که قرائن دیگری است که حضرت در اگه بر فرض چنین ارتباطی هم بوده که ما فی الجمله ارتباطات را من عرض میکنم، تحلیل میکنم، این بخشی از سیاست حرکت امام بوده در تعامل با شرایط مدینه و علمای مدینه، این برای اخذ حدیث و گرفتن علوم نبوده. تمام روایاتی که نقل کردن که مطلب گرفته رو میشه نقد کرد، مثل سعید جبیر رو عرض کردم که در مورد سعید ابن جبیر مسعود ابن مالک میگه قال علی علی ابن الحسین تستطیع ان تجمع بینی و بین سعید ابن جبیر، گفتیم مسعود ابن مالک غلام در واقع سعید ابن جبیر میتونه بین من و بین سعید ابن جبیر جمع کنی، معلوم است که اوائل بوده. سعید جبیر شخصی بزرگ تابعینه. قال قلت ما حاجتك الی، چی میخوای تو ازش؟ قال اشیاء اريد ان اساله عنها، یه چیزایی میخوام ازش سوال کنم. ان الناس یاتوننا بما ليس عندنا، مردم میان سراغ ما چیزایی میپرسن که نزد ما در مورد اونها چیزی نیست. این رو تاریخ دمشق و سیر اعلام نبلا هر دو نقل کردن، تهذیب الکمال هم داره. در روایت دیگری از همین مسعود ابن مالک جالبه، در همین مصادر آمده که مسعود مالک میگه قال علی ابن حسین ما فعل سعید ابن جبیر، سعید رو چیکار میکنه، چی جوره؟ قال قلت صالح، قال ذاکر رجل کان یمر رو بنا فنسائله عن الفرائض و اشیاء مما ينفعن الله بها. سعید جو پهلو، آره سعید جو پهلو ما میاد، ما با هم دیگه بحث میکنیم و مطالبی رو ما یاد میگیریم، از فرائضی من سوال میکنم ازش که خدا از این طریق به من یه نفعی میده. بعد حضرت فرمودن به این مسعود مالک انه لیس عندنا ما یرمینا بهی هاولا و اشار بیده الی العراق. حضرت فرمودند که نزد ما چیزی نیست که اینا، این عراقی یا کوفه، مردم کوفه و بصره، این چیزی که مردم کوفه ما نسبت میدن چنین چیزی نزد ما نیست. حالا من روایات بحث بسا و خط قلوب رو نقل میکنم که در کوفه تمام اون چیزی که اعتقادات شیعه دوره بعد هست نسبت به امام سجاد وجود داشت، که امام سجاد علیه السلام میراث پیغمبر دستشه، صحیفه در اختیارشه، حتی به عبدالملک ابن مروان خود اهل سنت نقل کردن که رسید که شمشیر پیغمبر نزد علی ابن حسینه، کسی رو فرستاد که این شمشیر پیغمبر رو به ما بده، حضرت مقاومت کردن گفتن این یکی دیگه خط قرمز، یعنی معروف بود که امام سجاد علیه السلام وارث علوم خاندان علی ابن ابی طالب. حضرت فرمودن که این چیزی که اهل عراق میگن، چون مسعود مالک از اهل عراق بود دیگه، این چیزی که اهل عراق در ما میگن نزد ما نیست، علوم میگن. حالا جالب این است که این مسعود ابن مالک، خب عرض کردم که وضعیتش چگونه است، از کسانی است که کسایی ازش نقل روایت کردن که همه از سنی ها متعصبن. حال مسعود مالک شما تو تراجم اهل سنت نگاه کنید، یعنی کسی است که کاملا تو حلقه ارتباطی سنی های متعصبه، کسانی که ازش روایت نقل کردن. خب طبیعی است ما در اینجا عرض شود که مثلا سفیان سوری، سلیمان اعمش، صالح ابن حیان، همه اینا از مسعود مالک روایت نقل میکنن. ما این رو کاملا برای ردگم کنی، اصلا نفس ارتباط به سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر کجاست؟ ما بله میشینیم با هم صحبت میکنیم، منش استفاده میکنم. مسعود ابن مالک قرائن از کسی تیپولوژی این شخصیت رو در بیاره، یعنی یه آدمی است که تمایلات اهل سنت داره، اونا میگن ثقتون ثقه، روایات از طریق مسعود مالک بزرگان از اهل سنت روایت نقل میکنن. حضرت در واقع، حالا من تحلیلم این روایت فرضیه است، که چون ارتباط با سعید ابن جبیر دارن و داره خط سعید ابن جبیر به سمت عرض کردم به سمت اهل بیت میاد، این غلام سعید ابن جبیره داره خط رو کور میکنن. سعید جبیر چی کار میکنه؟ بله گاهی اوقات ما میشینیم با هم یه سوالایی میکنیم چیزایی هم. این چیزایی که در مورد ما میگن اهل عراق، نه اینا نزد ما نیست، دارن کاملا تحفظ میکنن به اینکه خودشون رو از روایت دیگری دوباره نقل میکنن. این جالبه در مورد اسلم ابن زید که عبدالرحمن ابن اردک که داره برادر علی ابن حسین از نایه مادرشه، میگه که کان علی ابن حسین داخل در مسجد میشد فیشق الناس حتی یجلس فی حلقت زید ابن اسلم. می آمدن زید ابن اسلم توی مسجد مدینه حلقه علمی داشت، می آمدن حتی به طوری که تنگ بود ولی به اصرار توی نافع ابن جبیر بهش گفت که ها انت سید الناس، تو آقای مردم هستی، تأتی فتخت تا حتی تجلس به هازل عبد، میایی میشیری توی حلقه علمی یک مثلا عبدی حدیث یاد بگیری. حضرت فرمودن العلم یبتغا و یعطا و یطلب من حیث و کان، علم آدم از هر جایی که هست باید بگیره. همین ظاهر این روایت این است که حضرت از زید ابن اسلم روایت نقل میکنه. خود اهل سنت زید ابن اسلم رو جز مرویانهای راویان امام سجاد میدونن مراجعه کنه و هیچ کس زید ابن اسلم رو جز مرویان امام سجاد نقل نکرده. دوباره یه همچین قولی در مورد اسلم مولا عمر داره که چون اسلم هم دوباره از هم شخصیت های مثل سعید ابن جبیر دوستان نمیدونم، اسلم غلام عمر ابن خطاب بود اما در ارتباط با امام سجاد تبدیل شد به یکی از شیعیان علی ابن حسین. به بنابر بعضی از نقل ها اسلم از کسانی بود که اخبار در واقع امام سجاد رو منتقل میکرد. خب در این روایت اهل سنت این است که می آمد می نشست، مردم می گفتن که تدع و قریش و تجالس عبد بنی تی، می آید غلام بنی تی پلوی می شینی، فقال انما یجلس الرجس حیث ینتفع، مرد اونجایی می شینه که سود می بره. دوباره در اینجا کاملا در مورد در واقع اسلم مولا عمر هیچ کس نقل نکرده که حضرت از روایتی نقل کردن، بلکه به عکس اسلم میشه از شیعیان و یاران امام سجاد علیه السلام. میخوام بگم خط حرکت امام سجاد اینه در قربت مدینه، اولا کاملا با محافل علمی در حدی که در ظاهر حضرت ارتباط رو نشون بدن حضور پیدا میکنن، یارگیری میکنن از بین افراد، یعنی به تدریج اون اندیشه ها منتقل میشه، جریان مقابل که بخشی دنبال محمد حنفی هستن یه تعدادی حتی از جریان مقابل رو حضرت به تدریج متوجه خودشون میکنن. این قسمت یه قسمت به نظر من تاریخ و کار نشده است، نیدم کسی این رو به این شکل کار کنه. به نظر میرسه اگر ما این اسناد و اطلاعات رو کنار هم بگذاریم در واقع خیلی زا به دست میاد. در مورد همین زید ابن اسلم جالب این است که همه کتب اهل سنت که تراجم امام سجاد رو نوشتن صریحا این معنا رو گفتن، از عبدالرحمن پسر زید ابن اسلم نقل کردن که پدرم دائما میگفت ما رأیت فیهم مثل علی ابن ابی طالب مثل علی ابن حسین قط. عبدالرحمن خود اینا نقل میکنه که من هیچ کس را در بین مردم مدینه یا در بین قریش مثل علی ابن حسین ندیدم. خب قطعا حضور امام در اونجا برای استفاده نیست. عرض کردم هیچ سندی هم خود اهل سنت و شیعه هیچ کس نقل نکرده که امام سجاد چیزی را از زید ابن اسلم نقل کنه، بلکه قضیه به عکسه، از زید نقل شده از امام سجاد علیه السلام. یه نکته آخری که اشاره کنم، بحث شروع جریان براءت هست و مسائل اعتقادی اسرار ائمه. این رو ما در مصادر اهل سنت هم خطش رو میتونیم پیدا کنیم که از ناحیه های مختلف می آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام سوال می کردند. مثلا بحث رجعت، و ما تصورمون است که رجعت دوره متأخره، تهذیب الکمال نقل میکنه. حالا روایتش هم جالبه، ابو اسحاق شیبانی از قاسم ابن عوف نقل میکنه که گفتیم یکی بود که مردد میگو بین محمد بن حنفیه بودن و امام سجاد و مذهب خودش رو اظهار نکرد، به طوری که قاسم ابن عوف اهل سنت جز روات خودشون پذیرفتند. میگه قال علی ابن حسین جا انی رجل من اهل بصره، علی ابن حسین به من گفت که یک کسی از اهل بصره آمد سراغ من، فقال جئتو که فی حاجت من البصره، من یک کاری دارم. ظاهرا از این معلوم میشه که حضرت در مکه هستن، در ایام حالا حج و یا مثلا عمره و چیزی هست، از زید معلوم میشه. یکی از بصره آمد گفت من یه حاجتی دارم، یه سوالی دارم، و ما جئتو که حاجن ولا معتمر، نه حاجی هستم نه برای عمره آمدم. قلت له ما حاجتک، حضرت گفتن حاجتت چیست؟ فقال جئتو لأسألک متى یبعث علی ابن ابی طالب، سوالم این است که علی ابن ابی طالب کی مبعوث میشه، تو از سوی اصل اومده، فقط هم آمدم همین سوالو دارم. حضرت فرمودند که یبعث الله یوم القیامه، یبعث الله یوم القیامه ثم تهمه نفس، روز قیامت اون رو مبعوث میکنه. مسئله رجعت دید، یعنی مسئله معروف شده بود که حضرت قبل از قیامت، در واقع همون مسئله دابه، در واقع رجعت پیدا میکنن. سوال شایع شده بود، سوال شده بود، این طرف اومده که این قول شماست، شما هم چیزی قائلی؟ حضرت میگن نه، حضرت روز قیامت. طبیعی است که در این شرایط این رو به فردی که نمیشناسن آمده ارائه. در خود تهذیب الکمال در طبقات ابن سعد، در حلیت اولیای ابن نعیم و در سایر مصادر یه روایاتی داریم، حال دوستان دنبال کنن، که یه امام سجاد علیه السلام میفرمان که یا ایها الناس احبونا حب الاسلام فما بره بنا حبکم حتی صار علینا آرا. یه جوری حبتون رو به ما اظهار نکنید که آر بر ما باشه. در یه روایت دیگری در همین تهذیب الکلام و ابن طبقات ابن سعد نکنه، فما برهنا حبکم حتی بغضتمونا الی الناس، یه جوری حبتون به ما اظهار نکنید که مردم نسبت ما چیه؟ بغض پیدا کنن. درست مسئله تولا و تبرس. دوباره یک تعبیری داره که ان یحیی بن سعید ان علی بن حسین انه قال یا اهل العراق احبونا حب الاسلام، ما رو ولا تحبونا حب الاسلام فما زال بنا حبکم حتی صار علینا شینا، شما حبتون رو یه جوری ما اظهار میکنید که این شینه بر ماست، بر ما مشکل درست میکنه، ما رو متهم میکند. یا در جای دیگری اینا، حالا ببینید مضامین رو، ببینید توی چه مصدری از چه خطی آمده، خط اهل سنت داره نقل میکنه از امام سجاد. اصلا چرا نقل میکنن این رو؟ این سوال حضرت در موضع تهمت دیگه. حالا این رو من در بحث امام باقر علیه السلام عرض خواهم کرد که اصلا اونجا آشکار شد که اینها به هر حال شخصیت امام رو به عنوان محور خاندان پیامبر نمیتونن انکار کنن. و اون قدس و جلالت و موقعیت حضرت در جای خودش به عنوان اهل فضل از قریش هم معروفن. حالا یه قولی به حضرت نسبت داده میشه، یه اقوالی سریع واکنششون میدن که این حرف هست یا نیست. خودی نشون میده این قول وجود داره، شایع هم هست. کسانی که میان سوال میکنن، اونهایی که تعمد دارن این رو نقل کنن و مکرر هم نقل کنن، معلوم مطلب براشون محل بحث بوده، یعنی چیزی منصوب به حضرت بوده که رو میخوان یه جوری از دامنه پسر پیغمبر نفیش بکنن. این هم یه بحث خط در واقع اعتقادات تشیع در مدینه و در کوفه و حتی در بصره، که این اندیشه ها از این زمان حداقل در بین جامعه شیعه در یاران و اطرافیان امام سجاد علیه السلام ظهور پیدا میکنه. عرض کردم جمع‌بندی کنیم، اعتقادمون بر این است که معارف اهل بیت در قبل از عاشورا به صورت متفرق و به اقتضا مطرح می شد، اما ائمه بنای بر جداسازی جامعه شیعه، جامعه فرهنگیش از غیر نداشتن. این کار بعد از عاشورا هم به صورت قهری اتفاق افتاد و هم امام سجاد علیه السلام کاملا با همین جریان خط با یارگیری تأثیرگذاری رو شخصیت‌های مهم و برجسته و با هدایت کوفه که در اون زمان هیچ کس دنبال امام سجاد نبود، به تدریج اندیشه تشیع بر محوریت امام سجاد علیه السلام آمد در اون شاخصهای فکری شیعه قرار گرفت. ما در این دوره فعلا یک مدرسه محمد حنفیه رو داشتیم، یه اشاره کردیم، من تکمیل خواهم کرد تا پایان این مدرسه چه شد، جریان ارجاع چی بود، اندیشه های این مدرسه به کجا رسید. جریان خط امام سجاد علیه السلام رو عرض کردیم تا سال 94 که فوت حضرت هست، که بعد توسط امام باقر علیه السلام این قضیه کاملا گسترده و آشکارتر به دلیل شرایط سیاسی و دستمایه هایی که به وجود آمده در واقع ادامه پیدا میکنه، و جریان مدینه و کوفه در شیعه مدینه و عراق. باز توی این بحث نقطه های کور به نظر من روشن شد. ما کجاهای تاریخ تفکرمون در این دوره که به نظر میرسه یکی از مهمترین دوران شکل‌گیری اندیشه فرهنگی جامعه شیعه است، این نقطه های کور هم روشن شد و نیازمند به تحقیق و بررسی. انصافا در این بخش ما کار بسیار کمی کردیم و جا دارد که یک کار علمی توی این مدرسه مدینه صورت بگیرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.